و شخصی را حتما بردارید. تخت بیمار را کنار وسایل سنگین و شیشه‌ای مانند کمد نگذارید. چه کسانی آسیب پذیرند؟ کودکان، مادران باردار و شیرده، افراد ناتوان، سالمندان و بیماران خاص. برای آمادگی خانوادگی و اجتماعی، سوابق بیماری و گروه خونی خود را به صورت مکتوب همراه داشته باشید. پناهگاه ساده‌ای در زیرزمین آماده کنید. دی نگه دارید. به سالمندان یا همسایگان نیازمند کمک کنید. برای ارتباط در بحران، همه اعضای خانواده باید شماره تلفن یکی از بستگان را حفظ باشند. محل مشخص برای تجمع بعد از حادثه را بدانند. مثلا میدان، مسجد یا مدرسه. محلی برای نصب پیام برای اطلاع از وضعیت همدیگر مشخص کنند. پس از حادثه، از محل حادثه فاصله بگیرید. در حد توان به مجروحان کمک کنید. از تماس با اجسام مشکوک پرهیز کنید. از انتشار تصاویر ناگوار خودداری کنید. یادمان باشد آمادگی ما نجات جان ما و دیگران است و در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
ای خاک خجسته مهد شیران ایران، منظومه عشق و شور و ایمان ایران، تو غیرت راست قامت تاریخی در کالبد شرف، توی جان ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. اهالی کشور مهربانی، مردم سرزمین خوبی ها، هموطنان عزیز، پلاک 8 ادای دینی به شماست. شما که در راه سربلندی این آب و خاک از جان و دل مایه گذاشتید. پلاک 8 امروز رو مزین می کنیم به نام مردانی که مسافر سرزمین های نور شدند و به شهادت سلام کردند. امروز در این برنامه قصد داریم درباره جنگ شناختی با شما صحبت کنیم. جنگ شناختی شناخت انسان‌ها رو مورد هدف قرار میده. با روش دستکاری روانشناختی یا مهندسی افکار. در جنگ شناختی ذهن انسان به میدان نبرد تبدیل میشه. هدف جنگ شناختی در واقع همون هدف جنگ سخته که در نهایت از پای در آوردن حریفه، ولی شیوه تهاجم بسیار متفاوته. روش عمل در نبرد شناختی مشروعیت زدائی، اعتبار زدائی، اعتماد زدائی، قداست زدائی، ناامید سازی و ناکارآمد نمایی که در نهایت دشمن امیدوار سبب رویگردانی اجتماعی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی و نیروهای مردمی یک کشور بشه. حالا برای آشنایی با مفهوم جنگ شناختی میشنویم صحبت‌های دکتر سعید کافی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس فضای سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم. باید خدمتتون عرض کنم که جنگ شناختی مربوط میشه به سلسله اقداماتی که کشورها و بازیگران صحنه بین‌الملل برای تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب به عمل میارن. شاید بشه گفت که روانشناس معروف ژان پیاژه که خودش یک شناخت‌شناس هم در عصر خودش بود، اولین کسی بود که از این تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب در روانشناسی یاد کرد. جنگ شناختی معمولاً بر پایه سه عنصر استواره. عنصر اول درک هستش، یعنی باید اقداماتی صورت بگیره از کانال‌های ارتباطی تا پیام و یا اون داده‌ای که مد نظره به ذهن مخاطب برسه و درک بشه. به نوعی دریافت این پیام هستش که در این خصوص عباراتی تعریف شده، واژه‌هایی بیان شده که مصطلح‌ترین واژه‌ای که میشه از اون یاد کرد در زبان تخصصی واژه اپریشیشن هست، یعنی یک درک کامل از پیام. وقتی که پیام درک بشه، حالا مخاطب این گزینه رو داره که به قضاوت بشینه که این اطلاعاتی که من دریافت کردم یعنی چی و داوری میکنه. طبیعیه که این داوری و قضاوت هم خیلی متأثر از پیام‌هایی که مستمر میان و بی‌وقفه این فرد و ذهنش رو به نوعی بمباران فکری میکنن. خب بعد از اینکه فرد مرحله جاجمنت یا قضاوت رو گذروند، حالا سوای از اینکه این اطلاعات میتونه درست باشه یا نادرست باشه، شایعه باشه، وارد میشه به مرحله اقدام یا مداخله که در این مرحله در واقع فرد بر اساس شنیده ها، دیده ها که به قضاوت نشسته، حالا تصمیم میگیره که یک عملی رو انجام بده و این عمل در واقع میشه گفت اون حاصل و ثمره و میوه‌ای هستش که کشورهایی که سعی میکنن این جنگ رو برپا کنن به دنبال اون هستن. البته این تاثیرگذاری هم در سطح عوام جامعه هست، عموم مردم، هم در سطح خواص جامعه هست. خب هر کدوم از اینها تصمیمی که میگیرن یک اثر جداگانه داره. افرادی که در سطح خواص هستن به عنوان تصمیم سازن، تصمیم گیرن، طبیعتاً اثری که اینها میگیرن و اقدامی که میکنن میتونه کل جامعه رو متاثر کنه و افرادی هم که عوام جامعه هستن میتونه فضای عمومی اون جامعه رو تغییر بده و در راستایی کنه که کشوری که این جنگ رو به پا کرده و این عملیات رو در دست اقدام داره به دنبالش هست.
همچنان با پلاک 8 همراه شما هستیم. در ادامه بحث جنگ شناختی برای مثال‌های کاربردی در این حوزه می‌خوایم گفتگو کنیم با سردار قومی، معاون سازمان پدافند غیرعامل. سردار، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه پلاک 8 عرض سلام دارم و سلام میفرستیم به روح همه شهدا.
بله.
خصوصا شهدای جنگ 12 روزه. خب قطعا بر جنگ شناختی رو که یکی از جنگ هایی است که در یکی دو دهه اخیر بیشتر مردم ما باش مواجه شدن، اگرچه ناتو قبلا هم این رو به عنوان یک جنگ در کنار اون 5 جنگ که در خودشون تعریف شده بود، در زمین، هوا، دریا، فضا و فضای سایبری، این جنگ رو هم اضافه کردن. اتفاقا بر بعضی از کشورها با شکل‌های مختلفی کارکردهایی داشت که تونستن به اهداف خودشون برسن. در کشور ما هم با ماهیت انقلاب اسلامی و با ماهیت دینی این رو که همان جنگی است که ادراک رو، باورها رو، اعتماد رو، امید رو و ارزش‌ها رو مورد هدف قرار داده، این رو تو دستور کار دارن و در برنامه‌شون هست.
بله.
الان در جنگ دفاع مقدس اخیر اونا فکر کردن که خب در یکی دو سال اخیر یا در سالهای گذشته به واسطه شبکه‌های اجتماعی خارج پایه با اخبار غلط، با دروغ، با فضاسازی و سیاه نمایی به دنبال این بودن که مردم رو، رابطه مردم و حاکمیت رو به هم بریزن و به همین دلیل هم ما در جنگ 12 روزه بر اساس برنامه ریزی هایی که صورت گرفته بود فکر کردن که از این طریق به اون اهداف خودشون میرسن. ولی در شروع جنگ حضور مردم بیانگر این بود که با اون انسجامی که ایجاد شده بود بیانگر این بود که اونا برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام داده بودن، ولی محاسباتشون محاسبات غلطی در خصوص مردم ایران بوده. چون اگرچه اونها با هدف اختلال و به هم ریختن فضای عمومی کشور کار کرده بودند، ولی در نهایت اون چرا که باعث انسجام شد، همون اصل حاکمیت، سرزمینمون، پرچممون، عشق به وطن و ارزش‌های دینی و اسلامی، موجب شد که اونها به اون اهداف خودشون نرسن. من یه مثال بزنم برای
بله حتماً.
مردم عزیز ما در دوران دفاع مقدس، در جنگ با چه در دفاع مقدس اول و چه در دفاع مقدس دوم، خب قطعا تجهیزات دشمن تجهیزات بروزتریه. ما هم در یک جنگ نامتقارن چیزهایی داریم که اونها ندارن، اون هم باور مردم، باور به شهادت، باور به مقاومت، باور به ایستادگی. این هم در جنگ دفاع مقدس اول و هم در دفاع مقدس دوم ما تونستیم ازش بهره بگیریم در ضربه زدن به دشمن. اینی که موشک ما آسمان اسرائیل با چندین لایه دفاعی که تشکیل شد به هدف میخورد، اینی که با این توانمندی‌های خودمون
بله.
تونستیم در این عرصه برتری داشته باشیم، خود این ایجاد امید کرد برای مردم ما در دفاع از کشورمون. مردم به یک باور رسیدن
بله.
به باور این که دشمن همه هیمنه کشور رو هدف قرار داده، این که با این جناح و اون جناح و این گروه و اون گروه و این نیرو و آن نیرو مشکل نداره، این ساختار و اون ساختار، این با اصل
کشور
ایران
بله.
با پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشکل داره، این پرچم رو میخواد که به اهتزاز در اومده به پایین بکشه. همه تحت لوای این پرچم از جمهوریت، از ملیت، از تمامیت کشورمون دفاع میکنیم. این ارزش هایی که
بله.
ما در جنگ شناختی باز یعنی پیروز شدیم، یعنی ما این جنگ شناختی دو طرف هست دیگه
بله.
اینطور نیست که فقط اونا علیه ما داشته باشن،
ما هم داشتیم.
ما هم
بله.
خودمون رو بتونیم بازیابی بکنیم، اینکه ما هم بتونیم با این باورهامون رو تقویت
بله.
بکنیم، اعتبارهایی که اونها به دنبال اعتبار زدایی هستن این اعتبارها رو عینیت ببخشیم، اعتمادی که اونها به دنبال اون رو هدف قرار دادن این اعتماد رو یه بازیابی بکنیم، که خود این جنگ 12 روزه نشون داد اعتماد دوباره برگشته، انسجام منسجم تر شده، همراهی بیشتر شده. این یعنی ما تو جنگ شناختی هم
پیروز شدیم،
مقابل دشمن تونستیم مردم ایران سربلند و سرفراز باشن. خب یه الزاماتی دارد،
متشکرم سردار.
این هست که بله،
ما میخوایم که یه جمله پایانی و دلی از شما بشنویم راجع به ایران، راجع به وطن و راجع به همون پرچمی که شما به خوبی بهش اشاره کردید.
خدمت شما عرض کنیم که من خودم، حالا چون هم دوران دفاع مقدس رو لمس کردیم و توفیق داشتیم حضور داشته باشیم و هم الان من قبلا یه داستانی رو خونده بودم که امیر فلاحی که یکی از شهدای دوران دفاع مقدس ارتش ماست در یکی از این کشورها رفته بود، مراسم نظامی بود، توی مراسم نظامی پرچم کشورها رو به اهتزاز در میارن، پرچم ایران که میخواست بره بالا گیر کرده بود، یعنی این خب این سیستمی که بالا میکشن این گیر کرده بود. این افسر رشید ایران پوتین خودش رو در آورد رفت بالا این پرچم رو به اهتزاز در بیاره، یعنی تو اون مراسم نظامی حرکت شاید از یک نظر نظامی که اون حالت انجام بده زیاد خوب نبود، ولی از نظر ارزشی که برای این پرچم قائل شد و خودش رو اون خدمت شما عرض کنیم بحث نظامی رو کنار گذاشت و این پرچم رو به اهتزاز در آورد، همه اون رو تحسین کردن در اون جمع.
بله.
یعنی ما چه تو اون مراسمات چه در جنگ و چه در شرایط های مختلف، این که این پرچم رو همچنان در ذیل لوای این پرچم با استفاده از همه ظرفیت ها بخواییم جانفشانی کنیم، جانبازی کنیم و این پرچم بله. رو اون شهید میگه که روی تابوتم بگذارید.
بله.
اینها ارزش هایی هست
بسیار
عالی. من خودم رو نسبت به این وامدار این شهدا میدونم و مدیون این شهدا میدونم و مردم عزیز ما هم همین گونه هست.
ما همگی وامدار شهدا هستیم. سردار
در کنار و در پای این پرچم ایستادگی میکنیم و هر
تا پای جان
بله
متشکرم.
تا پای جان ما ایستادگی میکنیم و حاضریم جانمون رو بدیم و پرچممون کنارش لکی نیفته
اصلا.
این رو شهدای عزیز ما به تلسی از شهدای عزیز ما که یادی کنیم از شهید باقری عزیز، سپهبد پاسدار، سپهبد شهید رشید، اینا که برای ما الگوها بودن
بله.
و الگو هستن و
روحشون شاد باشه،
شهید حاجی زاده، شهید بله. سلامی که اینا حاضر شدن، ما اینا رو گاهی وقت سیل میشد اینا وارد عمل میشدن
بله.
جای دیگه
ما وامدار همه شهدا هستیم سردار بله. راهشون بله. رو ادامه میدیم انشاءالله که پرتوان مثل همیشه پرچم ما در اهتزاز باشه، نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا. از شما هم بسیار سپاسگزاریم، سایه شما مستدام باشه سردار قمی، باهاتون خداحافظی میکنیم.
دست شما درد نکنه. خدا
وقت خدا نگهدارتون. اینجا سرزمین همدلی و همزبانیه، اینجا سرای علم و ادب و عرفانه، اینجا کشور آدمهای دوست داشتنیه، اینجا خوبترین خاک دنیاست، ایران.
فتادون دلی که بهر تو نلرزم، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
همیشه با وضو بود، دوستاش منم همین جور باشم. یه روز بهش گفتم یه انگشتر خوب میخوام، گفت میدم برات درست کنن، اما یه شرط داره، باید همیشه با وضو باشی، قبوله؟ گفتم قبوله. وقتی انگشتر رو گرفتم دیدم یه طرفش نوشته علی با حق است و سمت دیگرش هم نوشته حق هم با علی است. اسمش جواد بود، شهید جواد الله اکرم.
شهدای این سرزمین مردان و زنانی بودند که آزادگی را بر فراز غرور و جوانمردی معنایی دوباره کشیدند. همانها که مردانه در برابر دشمن پلید ایستادند و ایستادگی را به همگان آموختند.
می گفت زندگی سراسر آزمونه و شهادت مهر سبز قبولی که روسفید می کنه صاحبان کارنامه های سرخ رو.
شهدا مایه رونق حیات معنوی هم در کشور. شهدا تا هستن با تن خودشون دفاع می کنن. وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. مهم اینه که ما بشنویم این صدا.
باید که به شیوه کهن برگردیم، از زرد به سبزی چمن برگردیم، چون ریشه روح ما در این آبادیست. باید به وطن، به خیشتن برگردیم.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی، آتش سوزی در شرایط اضطراری، نکات ایمنی مهم. هرگز اجازه ندهید آتش بین شما و در خروجی قرار بگیرد. اگر آتش در حال گسترش است خارج شوید و نیروهای امدادی را خبر کنید. در زمان خروج کفش راحت بپوشید، نه پاشنه بلند. درها را برای جلوگیری از گسترش آتش ببندید، ولی قفل نکنید. در شرایط اضطراری احتمال آتش سوزی بیشتر می شود. آمادگی شما می تواند جانتان را نجات دهد. پیش از وقوع حادثه آماده باشید. کپسول آتش نشانی در خانه داشته باشید. مسیرهای خروج اضطراری را از قبل بشناسید. با شماره آتش نشانی 125 آشنا باشید. برنامه خروج اضطراری را با خانواده تمرین کنید. هنگام آتش سوزی چه کنید؟ به محض دیدن آتش سوزی با 125 تماس بگیرید. به همه اطلاع دهید. با یک پارچه یا لباس خیس دهان و بینیتان را بپوشانید. خم شوید یا چهار دست و پا حرکت کنید تا از دود دور بمانید. از نزدیکترین در اگر داغ نیست خارج شوید. از آسانسور استفاده نکنید، از پله استفاده کنید. به ساختمان بر نگردید مگر با اجازه مسئولان. اگر در اتاق گیر افتادید درزهای در را با پارچه ببندید تا دود نیاید. نکات مهم در خاموش کردن آتش‌های کوچک به وسیله کپسول آتش نشانی. زامن کپسول را بکشید نازل را به پای آتش بگیرید، دکمه را فشار دهید و با فاصله 3 متری و حرکت جارویی خاموش کنید. نوع آتش و نحوه خاموش کردن آنها: آتش سوزی خشک مثل چوب، پنبه، فرش. با آب خاموش کنید یا با پتو یا پارچه مرطوب آتش را بپوشانید تا هوا نرسد. آتش سوزی مایعات قابل اشتعال مثل بنزین، نفت. هرگز آب نریزید. از پودر خشک، کف، شن یا پتوی خیس استفاده کنید. آتش سوزی وسایل برقی مثل تلویزیون، کابل. ابتدا برق را قطع کنید، با کپسول CO2 یا پودر خشک خاموش کنید. آتش سوزی گازها مثل نشتی گاز، کپسول. منبع گاز را ببندید. درها و پنجره ها را ببندید تا اکسیژن وارد نشود. همیشه آرام بمانید و با سرعت و دقت عمل کنید، چرا که آمادگی نجات بخش است.
دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی کجا بدان. ای دشمنم تو سنگ خاره من آهنه، جان من فدای خاک پاک میهنه. Yeah.